بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه عزیزان قرآنی و شنوندگان بزرگوار برنامه ترجمان وحی سلام عرض می‌کنم. امیدوارم تا این لحظه در زیر سایه قرآن و بهره‌مند از عنایات کتاب عزیز الهی بوده باشیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام درباره قرآن می‌فرمایند: تبیانن لا تهدم ارکانه. قرآن اون بیان کننده حقایقی است که ارکان اون حقایق هرگز در زندگی ویران نمیشه. انصافاً از این کلام اگر ما بهره مند بشیم، گویی اگر ما ارکان زندگیمون رو بر اساس قرآن قرار بدیم و سر تسلیم در برابر معارف قرآن قرار بدیم، آنچنان ارکان مرسوسی رو در زندگی ما برای ما به وجود میاره که هرگز دچار لغزش و لرزه و نگرانی و اضطراب و آنچه که بیماری های قرن ماست، از همه اینها ما در امان خواهیم بود. و اما برنامه همیشگی ترجمان وحی که تکیه بر واژه های قرآن و اون هم در طی برنامه های اخیر پیرامون سوره قدر. اگر خاطرتون باشه رسیدیم به آیه 4 از این سوره مبارکه که فرمود تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. شب قدری که از هزار ماه برتر است، آنچنان شبی است که ملائکه الهی و نیز روح در این شب از مقام عالی و مرتبه بلند عالم ملکوت فرود می آیند به اذن پروردگارشان برای هر امری و برای تقدیر امور گوناگون یا برای امتثال امر الهی یا معانی دیگری که برمیگرده به واژه امر و معانی گوناگون من. ما در طی برنامه‌های قبل واژه تنزل رو خدمتتون عرض کردیم و ظرافت این که تنزلو با توجه به اینکه فعل مضارع هم هست و در اصل تتنزلو بوده، این اشاره به چه معنایی داره؟ بنابر اینکه تنزلو به معنای دوام و تدریج و همیشگی بودن ماده خودش داشته باشه، ترجمه آیه شریفه رو اینگونه کردیم که در همه لیالی قدر در تمام سالها، خواه در زمان حیات پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه یا زمان حیات ائمه طاهرین علیهم السلام یا در زمان غیبت کبرای امام عصر علیه السلام، علی ای حال دائما در شب قدر ملائکه الهی و روح برای امتثال امر پروردگار به عالم پایین فرود میان. لذا گفتیم این سوال مطرح است که هرچند در آیه به سراحه و به تصریح به او اشاره نشده، ولی این سوال هست که بر چه کسی فرود میان و هرچند که ظرف فرود از نظر زمانی شب قدره، ولی این ظرف به لحاظ مظروف واقع شدن برای ملائک و حقیقت قرآن کیست و چیست باید به او رسیدگی کرد. و اما لغت ملائک رو اجازه بدید با یک تلاوت زیبا به خدمتون توضیح بدم.
الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
گفتیم ماده اصلی ملائک از ثلاثی ملک گرفته شده. ملک یملک ملکن یا ملکن یا ملکن از شیعه یعنی قدرت بر امری پیدا کرد و بر او مستولی شد. به عبارت دیگه همونطور که در کتاب مقایس اللغه میبینیم، قوت و قدرت در یک چیزی معنای محوری ملک. با این مقدمات پس ملائک یا ملائکه که جمع ملک هم باشه، این از جهت رباعی برمیگرده به واژه ملعک. درباره ملعک اختلافاتی است که اصل در ملعک چی هست. برخی که اغلب هم این معنا رو گرفتن گفتن از ماده علک یعلک و الکن به معنای ترسله گرفته شده. پس من این ترتیب ملعک می شود مستر، اون هم مستر میمی به معنای رسول یا فرستاده شده. پس تا اینجا اگر ما ملائک رو یا ملائکه رو معنا کنیم به معنای رسولان و فرستاده شدگان، ترجمه آیه شریفه این گونه می شود: لیلت القدر خیر من الف شهر، شب قدر از هزار ماه برتر است، چرا که در اون شب فرستادگان پروردگار و رسولان الهی بر زمین فرود میان. به خوبی در اینجا این معنا که اصولا رسول زمانی رسول است که حامل پیام باشه. ما درباره واژه رسول در برنامه‌های سال‌های گذشته توضیحی رو پیرامون این آیه شریفه دادیم که اصولا رسول در لغت به اون کسی میگویند که حامل پیامی برای شخصی باشه، اون هم حامل پیام مهم. پس وقتی که ملائک رو بگیم جمع ملعک است و ملعک معنای رسوله، حتما ملائک باید حامل پیامی برای اهل زمین و برای اختیاردار زمین و خلیفه پروردگار در روی زمین باشن و این در واقع یک سرنخ‌هایی رو برای پاسخ به سوال اصلی ما به ما به دست میده. این نکته رو باز عزیزان توی ذهن داشته باشن تا بعد از بررسی سایر واژه‌ها این معنا رو ببینیم از ابعاد گوناگون چگونه میتونیم ما توضیح و تفسیر کنیم. برخی دیگه ماده ملائک رو و ملعک رو از معلک گرفتن. صاحبان کتاب‌های لغتی مثل مصباح المنیر، لسان العرب، صحاح اللغه، اینها گفتن ریشه اصلی ملعک از معلک گرفته شده، بعد معلک ملعک شد و بعد خلاصه ملک معنی رسول شد. و به این ترتیب نتیجه نهایی که از این مجموعه تحلیل لغوی گرفته می شود این است که ملائکه الهی کلن به معنای رسولان الهی هستند که رسول هم اون کسانی است که فرامین و اوامر صاحب پیام را یعنی پروردگار رو از عوالم بالا به عالم پایین میاره. ما این معانی رو که عرض کردم به طور صریح‌تر در آیات قرآن مشاهده می‌کنیم که ملائک به معنای رسولان کلاً در قرآن به کار رفته. مثل آیه 75 سوره حج که می‌فرماید الله یستفی من الملائکه رسلاً و من الناس. خداوند برگزید از میان ملائکه خودش رسولانی را و هم از میان مردم رسولانی را برگزید. پس گویی ملائکه الهی می توانند رسولان پروردگار و حامل پیام هایی از سوی پروردگار برای گروهی از دیگر از انسان ها باشند. یا آیه 51 سوره شورا به طور صریح و شفاف می فرماید و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. یرسل رسولا در اینجا مراد ملائکه هستند. فیوهی به اذنهی ما یشا. خداوند امکان ندارد با بشری صحبت بکند مگر اینکه به سوی او وحی بفرستد یا از وراء حجاب با او سخن بگوید، مثل جناب موسی نبی علیه السلام که از طریق درخت با او سخن گفت، یا به سوی او رسولانی را بفرستد و در نتیجه به او آنچه که می‌خواهد وحی کند. پس در اینجا یرسل رسولان یعنی یرسل ملائکتان. پس به این ترتیب ملائک اگر از ماده ملعک باشند، ملعک به معنای رسول و فرستاده شده. و اما در کتاب لغت التحقیق ما می‌بینیم ملائکه رو اینطور معنا می‌کند، می‌گوید این ریشش اگر از ثلاثی بخوایم شروع کنیم میتواند از ملک یا ملک یا ملک باشه و خلاصه اصل در معنای ملک به معنای تسلط و قدرت بر چیزیه. خب این همون معنایی بود که قبلا هم داشتیم و خلاصه اختیار امور شیئی در دست دیگری وقتی قرار بگیره اون میشود مالک و صاحب ملک او. و بعد میگوید ملائکه یا ملائک جمع ملیکند و نه جمع ملعک. و توضیح هم میدهد میگوید مثل مثلا خلائف که در قرآن به کار رفت و جمع خلیفه، یا سبائه که جمع سباهه. لذا میگوید ملائکه میتواند جمع ملیک باشه یا جمع ملاک. جمع ملیک مثل خلیف که جمع او خلائفه، یا جمع ملاک باشه مثل سباه که جمعش هم میشود سبائه. به این ترتیب پس بنابر نظر صاحب التحقیق در واژه ملائک مفاهیمی مثل قوت، مثل شدت، مثل تسلط، نفوذ و گستره قدرت همه اینها در او به کار رفته و به این ترتیب ملائکه الهی اون موجوداتی هستند که صاحب قوت و شدت و تسلط و نفوذ و گستره قدرت اونها در عالم امر آنچنان است که عوالم مختلف امری و خلقی رو به اذن پروردگار اداره می کنند و رسولان الهی برای تدبیر امور هستند. به این ترتیب ما یک جمع‌بندی و نتیجه گیری رو در لحظات پایانی برنامه‌مون از ماده ملائک داشته باشیم و بعد به سراغ ترجمه آیه شریفه بریم. واژه ملائک اگر از ملک یا ملک گرفته شده باشه می شود ملائک اون موجوداتی که اولا تسلط بر عالم ماده دارن. پس معلوم می شود از سنخ عالم ماده نیستند، از سنخ عالم ملکوتند. پس از اینجا نتیجه گرفته می شود نکته دوم که موجودات عالم ملکوتی و عالم امری دارای صفا و طهارت و خضوع و خشوعی هستند که گناه و زشتی و کدورت و ظلمت در اونها راه نداره. اصولا عالم امر نسبت به عالم خلق تفاوت مبنایش در همینه که عالم خلق عالم حد و حدود و کون و فساد و کدورت و عالم امر عالم صفا و طهارت و پاکی و خشوعه. لذا موجودات عالم امری که از جمله اونها ملائکه الهی باشند موجوداتی هستند که در اونها نه تنها گناه راه نداره بلکه اون صفا و طهارت در اونها به حدی است که یک پارچه مطیع اوامر پروردگار و مطیع اوامر عوالم فوق خودشون هستند. آیه و تر الملائکه حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم به خوبی این معنایی که عرض کردم رو نشون میده که ای پیامبر تو ملائکه را میبینی که چگونه بر گرد عرش اینها حلقه زدند و پر کردند خلاصه عرش الهی را و دائما با حمد پروردگارشان تنزیه مقام ربوبی رو میکنند. یا آیه 38 سوره نبع اشاره به این معنا داره که میفرماید یوم یقوم الروح والملائکه صفا، اون زمانی که با قوت و قدرت روح و ملائکه الهی در امتثال اوامر پروردگار به پا خواستند. پس این نکته اول در واژه ملائک. نکته دوم این است که میفرماید لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، آیه 6 سوره تحریم. ملائک هرگز گناه نمی کنند و مطیع اوامر پروردگار هستند. پس این صفت دوم ملائک که چون از سنخ عالم امرند و از سنخ عالم ملکوتند در اونها گناه و کوتاهی در امتثال اوامر پروردگار راه نداره. نکته سوم اون قدرت و نفوذ و احاطه اونها بر عالم ماده است که خداوند درباره اونها می فرماید قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ای پیامبر بگو که بر شما ملک الموت هنگام قبض روح کاملا احاطه دارد و به طور کامل از شما قبض روح می کند. این نشانه قدرت و نفوذ ملائکه است. یا آیات دیگری که تدبیر امور عالم را به ملائک استناد می‌دهد که یدبر الامر من السماء الى الارض فی یوما تا به آخر، که این یدبر الامر اشاره به تدبیر امور عالم توسط ملائکه الهی داره. پس نتیجه نهایی در اینجا این شد که ملائک موجوداتی هستند از سنخ عالم امر اولا، و ثانیا موجوداتی هستند صاحب قدرت و نفوذ فراوان در عوالم مختلف امری و خلقی، و ثالثا موجوداتی هستند که از صفا و طهارت و خشوع و خضوع کامل در درگاه الهی برخوردارند و لذا هرگز اسیان و گناه در اونها راهی نداره. البته معانی دیگه هم درباره ملائک به دست میاد که در واقع میشه گفت لوازم این معناست. دیگه اشاره به اونها باعث طول کشیدن و اطاله کلام در برنامه مونه. با عنایت به این نکات به ترجمه آیه شریفه چهارم میپردازیم. آیه شریفه این بود که فرمود تنزل الملائکتو و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. ترجمه آیه رو در سیاق آیات قبل عرض می کنم که خداوند برای بیان ارزش و اهمیت قرآن از یک سو و بیان ارزش و اهمیت شب قدر از سوی دیگر و به صورتی کنایی و به صورتی رمزوار و اشاره‌وار بیان عظمت و ارزش صاحب شب قدر که ظرف نزول قرآن در شب قدر است و اون مقام ولایت در شبهای قدر، خداوند اینگونه از آغاز سوره اشاره می‌فرماید که با کلمه تفخیم انا انزلناه می‌فرماید ما به تحقیق و قطعاً قرآن را در شب قدر از آسمان عالم ملکوت و از خزائن غیب خود و از کتاب مکنون فرو فرستادیم، و برای اینکه بدانی که شب قدر که زمان این نزول و ظرف زمانی این نزول بود چقدر عظیم است، می‌فرماید و ما ادراک ما لیلة القدر، تو چه دانی که شب قدر چیست؟ همین قدر بگویم که شب قدر برتر و خوبتر و با برکت در و افضل از هزار ماه هست که در او شب قدر نباشد. و با اون لطیفه که اشاره شد تقریبا هزار ماه معادل 80 و اندی سال می شود، این می شود یک عمر طولانی انسانهای متعارف در زندگی دنیوی. گویی شب قدر از همه عمر انسان برتر است اگر در این عمر شب قدری نباشد، و اگر عمر کوتاهی هم باشد ولی در این عمر کوتاه یک شب قدر باشد، این از یک عمر طولانی بی برکت بی شب قدر با ارزشتر و اشرف و افضل و اکمل. و در این سیاق می فرماید بدانید که در این شب ملائکه الهی و روح دائما فرود می آیند به اذن و فرمان پروردگارشان برای تبیین امور گوناگون عالم، از جمله قضای امور عالم تا سال آینده. با امید آنکه خداوند ما رو از برکات شب قدر در لیالی قدر عمرمون بهره‌مند بگرداند و ظرف قلب ما رو مستعد فهم معارف بلند قرآن قرار بده، تا برنامه بعد با همگی شما عزیزان خداحافظی می‌کنم.